أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو بحث حق يوم الحصاد این بحث مطرح بود که آیا این واجب هست یا واجب نیست. مرحوم وحید بهبهانی ایشون استدلال کردن به عدم وجوب، به اخباری که ازش استفاده میشه که در مال غیر از زکات فطره چیز دیگری واجب نیست. ایشون تعبیر کرده بودن الاخبار و ظاهره فی عدم وجوب حق فی المال سوى زکات متواتره. ایشون بعد دو تا روایت رو اشاره میکنن. این دو تا روایت، یک روایتش این روایت هست که در جامع حدیث صفحه 273 حدیث 13125 باب 16 از ابواب من یسته قل زکات حدیث 4 وارد شده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابی الحسن علیه السلام یعنی الاول قال سمعته یقول من اخرج زکات ماله عامتن فوضعها فی موضعها لم یسأل من این اکتسب ماله. خب این حالا یه سری بحثه در مورد سندش رو نحوه نقلش وجود داره. در ثواب الاعمال به یک شکل نقل شده، وسایل ثواب الاعمال به جوری دیگه نقل. اونا بحثای سندی، حالا علی ابن عقبه کی اینا شد من کار ندارم، اما از جای دلالت ایشون این رو داله بر این گرفتن که منحصر هست به زکات مال. خب این به نظر میرسه دلالت تام نیست. این میخواد بگه که از هر جا مال رو به دست بیاری، اگر زکات مال رو پرداخت کنی، نسبت به اینکه از چه جایی به دست اون به دست آورده سوال نمیشه. شرط که انه هلیت مال هر ولو زیاد هم باشه اینه که زکات مال داده بشه. خب این به علت اهمیت زکات این شاره شرط قرار داده. این معناشی نیست که حتما در مورد این زقص و زقصین و حق یوم الحصاد هم این شرط هلیت اکتساب مال باشه و امثال اینا. و یعنی شعاره یک نوع سختگیری در مورد که از کجا مال به دست آورده میخوره، برای کسی که زکاتشو نداشته نداده باشه مورد سوال قرار میده، ولی اگه زکات داده باشه اونو مورد سوال قرار نمیده. حالا نسبت به این که آیا حق یوم الحصاد داده یا نداده از اون سوال میشه نمیشه، و دو ساکته برای درمیت این رو نمیشه در این بحث بشه استدلال کنه. استدلال دیگه ای که اینجا شده، ایشون استدلال میکنن به روایتی که از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود لیس فی المال حق سوى زکات، بعد فرمودن که ضعفش هم مجبور به شهرت هست. برای درمیت این روایت هم نمیشه بهش استدلال کرد، چون این روایت عامیه اولا و ضعفش هم به شهرت، اگر هم به فرض بگیم چیز هست، به شهرت مجبور نیست. یه عبارتی در انتصار صفحه 408 هست در بحث عقیده، ایشون میگه لیس لهم ان یتعلقوا بما یروونه عن النبی علیه و آله السلام من قولهی لیس فی المال حق سوى زکات. این انتصار صفحه 408 تو پاورقیش از سنن ابن ماجه این روایت رو نقل کرده. ضعیف. بعد یه چند تا روایت رو نقل میکنه، کلام یتعلق به ما یرونه و النبی علیه و آله السلام من قولی لیس فی المال حق و زکات. بعد میگه الجواب عن ذلک ان هذه اخبار آحاد تنفردون بها ولا نعرف عدالت رواتها ولا صفاتهم و به ادائها من الاخبار التي تقدمت ما ننفرد و به روایتها ما لا یحصا من الاخبار یا تقدمتها ننفرد و به روایتها ما لا یحصا. خب انتصار صفحه ایشون میگه به این روایات اینا اخبار آحاد هست و نمیشه بهش تمسک کرد و بعدم میگه که در ادامهش ابجد دلالتش هم اشکال میکنه. حالا اون عقیره بحث دیگه است. این یک مطلب. از یه اشکال دیگه ایشون اونجا میکنه، میگه که این حقی در مال نیست، در مورد عقیقه، حقیت که به گردن مکلف هست. ممکنه ما هم بگیم حقی یوم الحصاد، حقی در مال نیست و یعنی به نحو حکم وضعی نیست، به طوری که قسمتی از این مال متعلق حق باشه که اگر مالک این رو ادا نکرد قسمتی از مالش رو ادا نکرده. حکم تکلیفیه، تکلیفاً موظف هست این رو ادا کنه، مسئولیت کرده اگر انجام نداده و حقون فیلمان. این یکی جواب دیگه ای هست، اون روایت اول هم میشه داده بشه. یک جواب مشترک دیگری هر دوی این روایات داره، اون اینه که اینا فوقش یک عمومات اطلاعاتی هستند که اینها به وسیله روایت حقی و ملحسا تخصیص میخورن دیگه و نمیتوانیم به این روایات به عنوان نافی حقی و ملحسا تمسک کنیم. مرحومه عرض کردم وحید بهرمانی عمدتاً به اجماعات و اینجور چیزا تمسک میکنه. ما عرض کردیم که با توجه به اجماعی که مرحوم شیخ نقل کرده بر وجوب این مطلب و اینکه این مطلب از قدما فقط از ابن ابی عقیل نقل شده که واجب نمیدونسته، افراد دیگه‌ای که هستن یا مردد هستن، افراد معاصر شیخ طوسی هم مرحوم ابوالصلاح حلبی هست که مصحب میدینه و الا کسانی که قدما هستن فتوای روشنی ازشون نرسیده. ظاهر کلینی و فقیه و اینها که این روایات یا حقه یا منحصات رو نقل میکنن اینو که اینو واجب میدونن و علاوه تقدیر ما نمیتوانیم اجماع بر عدم وجوب رو نتیجه بگیریم یا شهرت بر عدم وجوب در اصولی که این شهرت ها به درد میخوره. عمده یه روایتی تو مسئله بود که ما میگفتیم آیا از این روایت میتوانیم استفاده کنیم که این مستحب هست، اون روایت مصادق. روایتی که در کافی نقل شده محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن مرازم عن مصادف، این روایتی است که در کافی وارد شده. در فقیه هم این روایت با تعبیر روی عن مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام وارد شده. خب این روایت حالا سند فقیهش بماند، قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی عرض الله و هم یفرمون فجاء سائل یسأل فقلت الله یرزقک فقال علیه السلام ما لیس ذلک لکم حتی تؤتوا ثلاثه فاذا اعطیتم ثلاثه فان اعطیتم بعد ذلک فلکم و ان امسکتم فلکم. این روایت اولا یه نکته عرض بکنم، آیا این ناظر به این حقه یوم الحصاد هست حتی تو ثلاثه یا ناظر به این هست که اگه کسی فقیر آمد سوال کرد سه تا فقیر شما کمکش کنید حق یوم الحصاد میگیم اصلا ناظر نیست، یوم الحصاد یه چیز دیگه ای هست، یه مطلب دیگه ای هست غیر از مجردی که هم یسرمون داره، این باعث نمیشه که این ظهور پیدا کنه که این ناظر به حق یوم الحصاد باشه. یه نکته. نکته دوم این که این روایت از جهت سندی چه به اصطلاح چگونه هست. ما تو سند این روایت محمد ابن یحیای عطار، احمد محمد ابن عیسی و مراد ابن حکیم، اونا دیگه در وثاقتشون بحث نیست، علی ابن حدید و مصادف هست که در مورد وثاقتشون باید صحبت بشه. علی ابن حدید رو در مرحوم شیخ طوسی در چند جا از تحدیب و استبصار تضعیف کرده و بعض جاها تعبیر کرده هو ضعیف جدن یا هو ضعیف جدن، و آقای خویی در معجم رجال جلد این چاپ بگی دست من هست چاپ بگی سه جلدی جلد 11 صفحه 304 مواردی که آقای خویی آوردن رو میارن تضعیفاتشون رو. خب این یه تضعیف. از این طرف آقای خویی استدلالاتی میکنن بر وثاقتشون، یکی به وقوع در سند کامل الزیارات، یکی وقوع در سند تفسیر قمی، به این دوتا تمسک میکنن که ما هیچ یک از این دوتا استدلال رو برای اثبات وثاقت کافی نمیدانیم. البته آقای خویی میگن اینا کافی هست، ولی معارض میگیرن با توثیق، با تضعیف شیخ طوسی. از اون طرف دو تا روایت هست که از دو تا روایت استفاده میشه که امام علیه السلام و علی ابن حدید اعتماد کرده. روایت این علی ابن محمد ان احمد ابن محمد ان ابی علی ابن راشد ان ابی جعفر الثانی علیه السلام قال قلت و جلت فدا کد اختلف اصحابنا فاصلی خلف اصحاب هشام ابن حکم قال علیک به علی ابن حدید قلت و فآخذ به قوله قال نعم فلقی به علی ابن حدید فقلت و صلی خلف اصحاب هشام ابن حکم قال الله. این یه روایت. یه روایت دیگه هست که قال ابن محمد الغلانثی البلخی قال حدثنی علی ابن محمد القمی قال حدثنی احمد محمد ابن عیسی القمی ان یعقوب ابن یزید ان ابیه یزید ابن حماد ان ابی الحسن علیه السلام قال قلت اصلی خلف من لا اعرف فقال لا تصلی الا خلف من تثق بدینه فقلت له اصلی خلف یونس و اصحابه قال یعبا ذلک علیکم علی ابن حدید قلت آخذ به قوله فی ذلک قال نعم قال ففعلت علی ابن حدید ان ذلک فقال لا تصلی خلفه ولا خلف اصحابه. خب این روایات که ازش استفاده میشه امام علیه السلام قول علی ابن حدید رو قبول که گفته قولش رو گوش کن و همسال این ها که چه بسا ازش موافق وثاقت هم استفاده بشه، ولی آقای خوبی میفهمد سند این دو روایت ضعیف هست و اینها سندش. روایت سند اول علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن یزید یا علی ابن محمد ابن فیروزان قمی هست، احمد محمدش یا احمد محمد ابن عیساس یا احمد محمد ابن خالد برقی یا نمیدونم کدوم یکی از این دو تاست، انا ابی علی ابن راشد. من نشد نگاه کنم ببینم احمد محمد از ابی علی ابن راشد کدوم یکی از این دو بزرگوار نقل میکنن. گیری که تو این سند هست اون علی ابن محمد ابن یزید یا علی ابن محمد ابن فیروزان هست، الا برای سند علی علی ابن راشد و علی جعفر الثانی اینا مشکلی ندارن. سند دوم آدم ابن محمد القلانتی البلخی رو آدم نمیاد الان توصیلی به نظرم من قلات چون حالا یادم نیست. سند دوم رو پدر یعقوب ابن یزید هم جایی سند رو ما جایی توصیلی در موردش ندیدیم. این مطلب. البته به نظر یک قرینه دیگری ممکنه برای وثاقت علی ابن حدید ذکر بشود، و اون روایت ابن ابی عمید از علی ابن ابی طالب. توی تهذیب جلد 7 صفحه 276 رقم 1171 یک سندی هست از حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج روایت رو نقل کرده. بنابراین که مشایخ ابن ابی عمیر ثبات باشن این روایت رو، ولی به نظر میرسه در این روایت تصحیف رو تحریف رو داده، یا علی ابن حدید زائد هست یا ابن ابی عمیر و علی ابن حدید درسته و علی ابن حدید ابن ابی عمیر و علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج الا ما شاء الله روایت داره و هر دو اینها هم ابن ابی عمیر هم علی ابن حدید هر دوشون از مشایخ حسین سعید هستن و متعاطفین از جمیل یا جمیل ابن دراج. خیلی روایت زیاد داره که احتمال قوی تر هم همین احتماله که اینا متعاطف باشن. یه احتمال دیگه این باشه علی ابن حدید زائد باشه به قرینه این که در بعضی موارد که اینا متعاطف ذکر شده بودن این علی ابن حدید اشتباها اضافه شده، چون همین روایت در کافی جلد 5 صفحه 431 ذیل حدیث 3 با اسنادش هم ابن ابی عمیر هم جمیل ابن دراج نقل شده. این تو کافی صدری داره، اون صدرش در فقیه جلد 3 صفحه 419 حدیث 4460 با رب ابن ابی عمیر هم جمیل ابن دراج نقل شده. این هم اما این دیگه به نظر میرسه از طریق ابن ابی عمیر نمیشه تفسیرش کرد، ولی عمده این هست که احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حدید بسیار روایت داره و نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حدید خیلی مهمتر از اون تضعیفاتی هست که نجوه شیخ طوسی نقل میکنه. به نظر میرسه علی ابن حدید یه مقداری داستانشون یه مقداری اختلاف سلیقه‌ای که داشتن همون داستان بحث هشام ابن حکم هست. هشام ابن حکم و یونس این دو بزرگوار اینا متکلمینی بودن و یک دیدگاه‌های خاصی که اونها داشتن و به جهت اون دیدگاه ها علی ابن حدید با اونها مخالف بوده، اونا احیانا با اون مخالف بودن. یک بحث یه مقدار ذوقی بوده نه در جهت به ساقت همسالی ها. من تصورم میکنم این احتمال هم هست که این که علی ابن حدید با هشام ابن حکم اینها مخالف بوده به خاطر این بوده که هشام ابن حکم و یونس اینها متکلمینی بودن حرفایی میزدن که این حرفا برای عامه مردم مناسب نبوده و این علی ابن حدید صلاح نمیدونسته که از این دوتا ترویج بشه. توی شرحال هشام ابن حکم داره که علی ابن حدید یظهر فی الباطل المیل الی هشام و یونس، در باطن این یک چیز ظاهری بوده که مثلا خب گاهگاهی علمای ما میگن مثلا فلسفه و امثال اینها رو همه افراد نباید یاد بگیرن، باید کسایی یاد بگیرن که از پس شبهاتی که در این زمینه هست بر بیان. اینی که من این احتمال رو میدم که عرض کنم خدمت شما علی ابن حدید، این که علی ابن حدید مخالف هشام ابن حکم بوده یه مخالفت ظاهری بوده به خاطر مصالحی که این اشخاص نرن سراغ یونس و هشام ابن حکم و با چیزهای انحرافی پیدا کنن. یه نکته ای رو هم بیان بکنم، هشام ابن حکم یک مطلبی ازش نقل شده در مورد اینکه خداوند جسم لاکل اجسام هست، این عبارتی هست که از هشام نقل شده و از مجموع نقلیات متعددی که از طریق شیعه و سنی نقل شده به نظر میرسه که این نقل اصل نقل مسلمه. هشام ابن حکم این تعبیر جسم لاکل اجسام رو تعبیر میکرده و همین باعث شده که در بعضی از کتب رجالی ما در مورد هشام ابن حکم جسمیون تعبیر شده، اون رو جزء مجسمه قرار داده شده، ولی به نظر میرسه که مراد هشام ابن حکم از این جمله مراد دیگری بوده. هشام البته بد تعبیری کرده، اینه که شاید ائمه علیهم السلام راضی نبودن به این تعبیری که هشام تعبیر میکرده. ایشون مرادش که بحثی هست در فلسفه که آیا اطلاق لفظ موجودون بر خداوند تبارک و تعالی به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنوی. بعضی ها میخوان بگن کلمه موجودون مشترک لفظی است، بنابراین اطلاق موجودون بر خدا به عین اطلاقش بر موجودات دیگر نیست. کلمه موجودون معانی مختلفی داره، به یک معنا بر خدا اطلاق میشه، به معنای دیگری بر موجودات دیگر. این بحث اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی وجود هست. هشام ابن حکم میخواد بگه که خداوند که این جسمون لاکل اجسام، مرادش اینه که خداوند موجودون لاک سایر الموجودات، موجودون لاکل موجودات که سایر الموجودات، یعنی خداوند از جهت مفهومی مفهوم موجود به همان معنایی که در مورد سایر موجودات اطلاق می شود و حمل می شود، در مورد خداوند تبارک و تعالی هم اطلاق و حمل می شود. مرادش این بوده تو بعضی از نقل روایات نقلیات در مورد هشام همین مطلب آمده که این ناظر به این هست که خداوند موجود لا کسایر الموجودات، این شبیه این تعبیر تو بعض نقلیات هشام اومده. ولی خب این تعبیر نارسایی که می کرده، این تعبیر نارسا باعث می شده که در مورد هشام ابن حکم قضاوت های نادرستی انجام می شه. یه نکته دیگه هم در مورد هشام ابن حکم هست که این آقای مرحوم هاش محمد رضای جعفری متذکر شدن. احتمالاً هشام ابن حکم رفقای ناجوری داشته. ایشون یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه هشام ابن حکم با کسی شریک تجاری بود که اون خارجی بود، جناسبی بود، الان تعبیر شده دارم خارجی تعبیرش هست. بعد میگن ما هیچ دو نفر شریک تجاری ندیدیم که از جهت مذهب اینقدر با هم دیگه فاصله داشته باشن، هشام ابن حکم امامی و اون خارجی. آقای هاشم رضا جعفری میگه که تیپ افراد مختلفن، بعضیا در منش اجتماعی در رفتار خارجی قائل به توسعه هستن، فقط با همقطاران و دوستان مذهبی خودش ارتباط برقرار نمیکنه، با کسایی که 100% از جهت اعتقاد با اونا مخالفن هست برخورد میکنه. احتمالاً بعضی از کسانی که هشام ابن حکم با اونها ارتباط داشته، اونها از جهت مذهبی، از جهت اعتقادات تجسیم و رؤیت و اینها قائل بودن. این مطلب هم ضمیمه بکنم که نقلیاتی که در مورد هشام ابن حکم در کتب فرق و نهل عام نقل شده اصلا قابل اعتماد نیست. اینا خیلی وقتا کلماتی هست که مخالفین هشام و مخالفین شیعه اصلا به طور عام برای تخریب شیعه نسبت میدادن. تو مقالات الاسلامیین اشعری مطالب مختلفی به مثلا روافض نسبت میده که این مطالب تا قرینه خارجی ما نداشته باشیم بر تأییدش نمیشه تایید کرد. این بحث جسم لاکل اجسام هشام ابن حکم هم اگر ما قرینه خارجی از کتب خودمون نداشتیم، اصل اون هم قابل اعتماد نبود و نمیتوانستیم اون رو اثبات کنیم، ولی به دلیل قرینه خارجی که داریم این مطلب هست. تو این نکته رو عرض بکنم، توی یک مناظره‌ای که از امام صادق علیه السلام هم هست که هر کسی رو یک کسی آمده بود با امام صادق مناظره کنه، امام صادق به اصحاب ارجاع میدن، در هر زمینه‌ای که می‌خواست مناظره کنه به یک کسی ارجاع میدادندش، در زمینه توحید به هشام ابن سالم ارجاعش دادن و در زمینه امامت به هشام ابن حکم ارجاع دادن. این شاید به خاطر همین بوده که مسائل مربوط به توحید و اینجور بحث ها رو به هر حال ائمه علیهم السلام مصلحت نمی‌دونستن. هشام اصلا از بعضی تعبیرات دیگه استفاده میشه، از تعبیراتی که هشام ابن حکم به کار می‌برده ائمه معصومین خوشنود نبودن. مثلا مثل همین علی ابن حدید هم به خاطر همین تعابیر نارسایی که اینها داشتن باعث می شده که هشام ابن حکم رو تضعیف کنه. حالا به تناسب حالا بماند اون قصه این قصه نقل کنم، حالا باشه وقت دیگه. حالا یه تقدیره به نظر می رسه که علی ابن حدید سرست و قابل اعتماد، اما میماند نفر بعدی که تو این سند هست، اون مصادفه. مصادف رو نجاش ابن غزائری تضعیف کرده. مصادف مولا ابی عبدالله علیه السلام روان ضعیفان، ابن غزائری صفحه 90 رقم 204، ابن داوود صفحه 515 ابن غزائری به این شکل نقل کرده: لیس بشیء و ابنه محمد ثقتان. ما البته تضعیفات ابن غزائری رو نمیپذیریم، ولی مجرد اینکه تضعیفات ابن غزائری رو نپذیریم باعث نمیشه که مصادف رو بتوانیم توصیف کنیم، چون من یه مقدار گشتم قرینه قابل توجهی بر اعتماد بر مصادف پیدا نکردم. تعداد روایات خیلی محدودی هم داشت و حالا یه روایتی هم در رجال کشی صفحه 449 رقم 846 هست، ممکنه این رو هم بر زنبت مصادف استدلال بشه، میگه اشتلاع ابوالحسن علیه السلام. این از مصادف و خود مصادف نقل شده که اشتلاع ابوالحسن علیه السلام زیعتن بالمدینه او قال غرب المدینه قال ثم قال لی انما اشتلیتها لسبیه، یعنی ولد مصادف و ذالک قبل یکون من امر مصادف ما کان. و این رو ممکنه کسی بگه که اندام مصادف منحرف شده و امام علیه السلام به علت اینکه بچه هاش خود مصادف جزو وکیل جزو خدمتگزاران امام صادق بوده، مولا ابی عبدالله علیه السلام بوده، بچه هاش رو تحت تکفل خودش میدانسته، برای اون بچه هاش خانهی تهیه کرده و اینها. ولی معلوم نیست من امر مصادف ما کن این باشه، ممکنه مصادف یک مثلا مرگ مخصوص داشته، کشته شده باشه، امثال اینها، ناظر به این باشه که قبل از اینکه مصادف از دنیا بره امام علیه السلام ملاحظه فرزندانشون کرده و این ممکنه به مرد اقرب باشه تا زن. تو خیالت جمع باشه، من فرزندان تو رو تکفل میکنم، نگران آینده فرزندانت نباش، امام علیه السلام یک نوع تضمین به مصادف دادن که من زمینه زندگی تو رو فراهم میکنم. این باید چیزی از توش در نمیاد، میگم ممکنه به مد اقرب باشه تا زن. حالا مد هم باشه، مدی که رفتی به این بحث ما باشه نداره، این به خاطر اینکه مصادف به هر حال جزء خدمتگزاران منطقه بوده و بنابراین عرض کنم خدمت شما به همین جهت امام علیه السلام خب هم مولا علی عبدالله هم بوده عهده‌دار مخارج فرزندانش هم بوده و فرزندانش عنایت داشته به اینها، ولی علی تقدیر ما دلیلی بر وساقت مصادف من پیدا نکردم و این عرض کنم خدمت شما، به خاطر همین نمیتوانیم به این روایت تمسک کنیم و این روایت در فقیه هم داره روی ان مصادف. تو ذهنم هست که مشرقه فقیه ما کنن مصادف طریقش رو مصادف فکر میکنه، الان طریق فقیه مصادف الان یادم رفته که به چه شکلی بود، ولی این روی ان مصادف طریق مشرقه این مورد تنها یک بجا هم در فقیه مورد شده، ناظر به همین یه مورد است. ما تو بحث خودش این مطلب اشاره کردیم که طرق مشرقه یه فقیه موارد روبیان رو هم شامل میشه، یکی از استدلالات دیگه کردیم همینه که موارد زیادی در طرق مشرقه افرادی واقع هستن، فقط یک شده در متن کتاب از اونجا نقل شده، اونم با تعبیر روبیان که یکی از اونها همین مورد روبیان مصادف هست که در اینجا وارد شده. علی تقدیر این روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست، وقتی قابل اعتماد نبود اون بحثی که ما مطرح میکردیم که این به غیره این روایت سایر روایات رو باید حمله بر استحباب کرد، علاوه بر اون نکته که امروز عرض کردم که معلوم نیست اصلا ناظر به حق یوم الحصاد باشه، ممکنه اصلا ناظر به این باشه که فقیری که از شما به اصطلاح چیز درخواست میکنه ست به ست فقیر بدید، اون اینکه رد سائل کراهت شدید داره و امثال اینها، در جایی که سائل های زیادی باشن تا سه تاش رد کردنش صحیح نیست، بیشتر از اون رد کردن صحیح هست، اون معلوم نیست این ناظر به حق یوم الفرام باشه و خیلی واضح نیست. بنابراین به نظر میرسه که حق یوم الحصاد واجب هست و اون هم لازم حق یوم الحصاد واجبه، اگر هم نشه فتوایی رو وجود داد لااقل باید احتیاط کرد، به هیچ وجه فتوایی به عدم وجوب نمیشه داد. این بحث تمام، انشالله بعد از تعطیلات بحث حق الماره رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا من در مورد حق الماره صورت مسئلهش رو ذکر بکنم، بحثاش رو بعداً دنبال میکنیم. در مورد حق الماره چند مرحله بحث هست، یعنی چند زاویه باید بحث بکنیم. اصل اینکه آیا فعل جمله حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست، دومی که متعلق حق الماره چیه، آیا خصوص نخله، مطلق ثماره یا از ثمار هم بالاتره، موارد دیگه ای مثل بطیخ و خربوز اینجور چیزها رو هم شامل میشه. مطلب سوم شرایط وجوب شرایط حق الماره چیه، این مطلب و روایاتی که در این مسئله هست رو باید ملاحظه کرد، این رو انشالله بعد از تعطیلات دنبال خواهیم کرد. انشالله امیدواریم که در بعد از تعطیلات بتونیم این بحث رو حضوری دنبال کنیم، بستگی به شرایط بعد از تعطیلات داره، از خداوند متعال میخواییم که از زودتر ریشه این ویروس منحوس رو از کل صفحه گیتی برداره و انشالله بتوانیم این ایام که ایام آخر سفر هست باز ما با نگرانی مجالس روزه رو برپا میکنیم، انشالله بتوانیم به راحتی مجالس روزه رو با همون شور و نشاط و با همون شورانگیزی سابق برگزار کنیم انشالله. و سلام دانا سینا ایتما سوها داریم از همه رفقا، و سلام دانا سینا و نبینا محمد و آل محمد.